عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله الأعظم مولانا صاحب الزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي آية أخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي آية أخرى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. ابتداعا خدا را شکر میکنم که توفیق رو رفیق طریق حقیر کرد تا در جمع شما نمازگزاران جمعه خدمت برسم. این ملاقات رو در پیشگاه خدای متعال شاکرم. ثانیاً آنچه مصلحت جمع ما هست از خدای متعال میخوام بر فکر و قلب و زبان ما جاری کند که همو مصلحت است. ثالثاً ارتحال پیامبر اکرم نیر اعظم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه الصلاة والسلام رو به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض تسلیت و تعزیت و به حضور شما نمازگزاران و عاشقان و علاقمندان و محبین به اهل بیت علیهم السلام عرض تسلیت و تعزیت دارم. خداوند به همه ما توفیق عنایت کند تا در صراط توحید و ولایت آن بزرگواران الهی گام برداریم و انشاءالله پیروزی های بیشتری نصیب ملت شریف و عزیز ما بشود انشاءالله. به مناسبت ایام، آیه 21 از سوره احزاب رو با مختصری مطلب تقدیم حضور میکنم. خداوند متعال جل ذکره مخلوق خودش، بندگانش رو در طول تاریخ از آغاز خلقت تا پایان بدون حجت و بدون رهبر و بدون اسوه قرار نمیدهد. این تعهد الهی است که جامعه بشری را در هر مقطعی از تاریخ به صراط توحید و ولایت هدایت کند و آنها بر اساس هدایت و دین حق آمدند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، که چه بشود؟ لیظهره علی الدین کله، تا اینکه اسلام ناب بر همه ادیان ابراهیمی و همه مدعیان مکاتب مختلف پیروز شود و اسلام ناب سراسر جهان را تسخیر کند و در اختیار بگیرد و با تشکیل حکومت اسلامی به سرپرستی حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف جامعه بشری رو در این مسیر قرار بدهد. نکاتی چند در این آیه هست. نکته اول این که پیغمبر اکرم اسوه، سرمشق، الگو و مقتدای جامعه بشری است، خاتم همه انبیا است. در تمام عرصه های زندگی دنیایی و آخرتی پیامبر اکرم در مسیر زندگی دنیایی و آخرتی الگو هست. من و شما باید در این قرن حاضر به پیغمبر اکرم تأسی کنیم، اقتدا کنیم. اقتدا کردن در رسول اکرم یعنی معرفت نسبت به پیامبر اکرم و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین است، یعنی شناخت جایگاه بلند و رفیع رهبری بشریت، یعنی شناخت اقتدار حاکمیت بر جامعه بشری و اسلامی، شناخت مجموعه اهداف بلند و برنامه‌های الهی پیامبر اکرم، یعنی توجه به روحیات عالی پیغمبر اکرم، یعنی توجه به عظمت شکست ناپذیری پیامبر اکرم در مقابل دشمنان اسلام علی رغم اون همه اذیتی که به پیغمبر اکرم کردن، یعنی توجه به برنامه حق پیغمبر اکرم و عدالت رسول اکرم با اهداف بلندی که چند جمله‌ای رو در این جهت عرض می کنم. پیغمبر اکرم در بعد اخلاص و توجه به خدای متعال الگوست. پیغمبر اکرم و ائمه هدا در بعد اخلاق و حسن خلق و تقویت ارتباطات منطقی و سالم بین مؤمنین و جامعه اسلامی الگوست. پیغمبر اکرم یعنی در جهاد نظامی و جهاد فرهنگی و تبلیغی و جهاد سیاسی الگوست. پیامبر اکرم در زمینه تنظیم مسائل معیشتی و اقتصادی جامعه اسلامی الگوست. شما در هر بخشی از بخش‌ها و زوایای جمهوری اسلامی و زوایای زندگی و آحاد مردم یک نگاهی بکنید، اون مسئله رو خوب متوجه می شویم که پیامبر اکرم سرمشق زندگی جامعه بشری است و این مسئله رو نباید ازش غافل شد. اگر نازل منزله این مسئله رو در قرن حاضر بخواهیم بهش توجه کنیم، باید نظر شما را به جایگاه رفیع مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدظ الله العالی توجه بدم. اگر قرار است تمرین کنیم اقتداء به پیغمبر و ائمه اطهار را در قرن حاضر، باید تأسی و اقتدا کنیم به مقام معظم رهبری عوضه الله. این نکته ایست که باید بهش توجه ویژه‌ای کرد و در این جهت قابل توجه است. امیر المؤمنین علی علیه السلام
در خطبه 160 نهج البلاغه راجع به پیغمبر اکرم مطلب بسیار مهمی رو بیان میکنن. بفرماید ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کاف لک فی الاسوه. بسیار جالبه. و دلیل علی ذم الدنیا و عیبها و کثرت مخازیها و مساویها. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید پیامبر اکرم کافیست برای تو که الگو باشد، اسوه باشد در همه ابعاد، به ویژه راهنما و دلیلیست بر ذم دنیا، زشتی های دنیا، عیب های دنیا، مصائب دنیا و مسائل مختلف دنیوی که شما را پایبند می کند و از زندگی اخروی دور می کند، پیغمبر اکرم اسوه و الگوست. حضرت ادامه می دهند مطلب خودشون رو و به ما و به من و شما دستور می دهند فتعصب نبیک الاطیب الاطهر صلی الله علیه و آله و سلم فإن فيه أسوة لمن تأسي وأزاء لمن تعزى وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب در خطبه 160 نهج البلاغه خودشون اینجور بیان میکنن، میفرمان کسانی که خواهان الگوی حضرت پیغمبر اکرم هستند، او شخصیتی است پاکیزه و پاک، اطیب الاطهر، شخصیتی است پاکیزه و پاک. اقتدا کنید به او، به این اسوه. و بعد حضرت می‌فرماید کسانی که طالب اسوه و الگو هستند، تلاششون رو در این زمینه قرار بدن. بعد می‌فرماید مایه فخر و بزرگی است برای کسانی که خواهان بزرگواری و عزت و عظمت در جهان هستند. اگر دنبال عزت و بزرگواری هستید، اقتدا کنید به پیغمبر اکرم. و بعد می‌فرماید محبوب ترین بنده خدا در پیشگاه خدای متعال، المتعصی به نبیه، اون کسی است که به پیغمبر اکرم اقتدا کند. و این مطلب قابل توجه است از این بابت. بنابراین اگر بخوام یک بهره برداری زنده امروز داشته باشیم، باید بگیم به مقام معظم رهبری عوضه الله، این هدیه خدا، این نعمت خدا، این انسان هوشیار، این انسان اسلام شناس، دشمن شناس، به او باید اقتدا کرد و تأسی کرد که تأسی به او تأسی به پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت است، به دلیل آن که امام فرمودند ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است. بنابراین محور حاکمیت دینی در قرن حاضر مقام معظم رهبری حفظه الله هستند که باید دقت کرد و در این مسیر گام برداشت. اگر قرار باشد دقت ویژه‌ای بکنیم، راه رهبری، راه پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت است. راه خداوند، راه اقدام حق و عدالت است. راه رهبری که همون راه پیامبر است، رسیدن به مقام، به قدرت و برتری اسلام در سطح جهان است، تقویت بنیه‌های اعتقادی و ایمانی انسان‌ها نسبت به خدا، پیامبران و کتب آسمانی است که باید دقتی کافی داشت. اینجاست که پیغمبر اکرم فرمود سوره هود مرا پیر کرد به خاطر این جمله، فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیغمبر مصداق استقامت و صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها، مشکلات، غضبات و مسائل مختلف بوده است. رهبری عزیز ما در طول بعد از ارتحال حضرت امام تا امروز در مقابل سختی ها و مشکلات و دشمنی ها و توطئه ها و نقشه های شوم گروه بحران دشمنان اسلام ایستاده است، استقامت کرده است. من یادم نمیره در مصلای تهران وقتی انجمنهای اسلامی سراسر کشور جوانها جمع شدن، مقام معظم رهبری پشت تریبون رفتن و اولین بار چفیه رو به دوش خود داشتن، اونجا خطاب کردن به آمریکا و فرمودن ای آمریکا، اگر فکر میکنی برادر مقابل ما صلح امام حسن هست، اینجور نیست، عاشورای حسین است و من آماده هستم. این همون کلامی که امام حسین علیه السلام فرمود اگر اسلام و دین اسلام بناس استقامت پیدا کند و به قطع قطع شدن من، فیا سیوف و خزینی ای شمشیرها حسین را دریابی. این فرمایش بلند مقام معظم رهبری یعنی در مقابل هیچ مشکل و سختی زانو در مقابل سلطه جهانی خم نخواهیم کرد، بلکه سربالاست، اشراف بر کفر و جنایات استعمار داریم و میدانیم. و به همین دلیل کمیته بحران سازی رو مطرح کردند که با ایجاد اختلاف در داخل کشور جامعه را از عصه بودن پیغمبر و اهل بیت میخوان جدا کنند، اختلاف بیندازند، قومیت ها، مذهب ها، مسائل مختلف، جنسیت، مسئله زن و مسائل دیگر رو به این شکل بررسی کنند و در داخل کشور ما و کشورهای اسلامی اختلافات سنگین بیندازند. شاید به خیال خودشون دست به جایی پیدا کنند، ولی قرآن به ما وعده داده است که اسلام بر همه جهان پیروز است. لیظهره او علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره المنافقون ولو کره الکافرون ولو کره الملحدون. هر بدبین و بدخواهی در جهان نمیتواند در مقابل اقتدار اسلام بایستد و این مسئله مهم است. تلاش میکنن نور خدا را خاموش کنن، ولی والله متم نوره، خدا به وسیله همین مردم، به وسیله دو ماه محرم و سفر عزاداری و یا حسین گفتن این ملت، اسلام را در سطح جهان گسترش میدهد. و یکی از علامتها آن است هر چه امام حسین علیه السلام در جهان شناخته تر شود علامت ظهور است. و این مسئله بسیار اساسی است و هیچ قدرتی نمیتواند جلوی عزم الهی و اداره حضرت حق را بگیرد. اربعین را دیدید، قدرت خدا به نمایش بود، صحرای محشر بود، کل نفس بما کسبت رهینه بود، اقتدار نظام بود، اقتدار اسلام بود، وحدت امت بود، امنیت و وحدت ملت‌های مسلمان در سایه اقتداء به رسول خداست و از اسوه قرار دادن رهبر عظیم الشأن ماست که باید بهش توجه کرد. پیغمبر اکرم سه جهاد محکم و عظیم را انجام دادن. امروز هم من و شما در جهاد تبیین و تبلیغ و فکری باید آماده باشیم. پیغمبر چگونه جهاد فکری و تبلیغی را رقم زد و پایه‌گذاری کرد؟ دو راه. راه اول دعوت انسانهای آماده در جلسات خصوصی برای تربیت نیرو و در منزل زید بن ارقم امیر المؤمنین در خانه خدا آدمها را شناسایی و گزینش میکرد، به پیغمبر میرساند و بین سال اول بعثت تا ششم بعثت پیغمبر اکرم به تربیت نیرو پرداخت. آقایان و خانمها، امروز جوانان این مملکت هدف سیبل علوم شناختی و جنگ شناختی دشمنند. عقل و ذهن بچه های ما را میبرند. من و شما باید در جلسات خصوصی به تربیت ایمانی و دینی اونا بپردازیم. این رسالت امروز ماست در تأسیس به جهاد فکری و تربیتی و تبلیغی پیغمبر اکرم. بعد از اینکه اردوگاه پیغمبر قوی شد از نظر نیروی انسانی، حرکت دوم را انجام داد و پیغمبر اعلام عمومی کرد و مبارزه علیه فرهنگ جهل و جهالت رو آغاز کرد. یه دفعه مشرکین و کفار دیدن یک جمعیت کثیری تربیت شده پشت سر پیغمبر اکرم است و این مسئله مهم است. پایداری این نیرو در قالب دو سیاست مهم است. یکی سختی و سخت گرفتن بر کفر جهانی، دوم عطوفت و مهربانی و محبت بین جامعه اسلامی و مؤمنین. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. امروز نمیتونیم بی تفاوت در مقابل سلطه جهانی و استکبار جهانی اسرائیل و آمریکا و انگلیس خبیث و فرانسه کثیف و دیگران باشیم. باید صفمون رو پولادین کنیم با تربیت نسل جوان. اجازه ندید گسل جن تاریخی پیدا بشه بین بزرگترها و نسل جوان. به فریاد و به پاسخگویی به شبهات و ابهام و سوالات نسل جوان بنشینید و اونها رو قانع کنید و تربیت کنید برای اردوگاه ولایت ولی امر مسلمین امام خامنه ای مدظ الله العالی. نتیجه جهاد فکری و تربیتی پیامبر اکرم استحکام قدرت اسلامی و احتیاج نداشتن به جنگ نظامی است. منافقین کنار گوش امام گفتن ما عملیات مسلحانه انجام بدیم. امام فرمود ما نیازی نداریم. 15 سال ملت ایران رو اطلاع رسانی کرد، 2 خط معرفی اسلام ناب، افشای جنایات دشمنان رو در طول 17 سال انجام داد. مردم آمدن میدان، انقلاب به پا شد و امروز الگویی در سطح جهان در بین بشریت. دوم، توانایی جامعه برای رسیدن به مدارج بالای علمی و معرفتی است و باید در این جهت تلاش گسترده‌ای کرد. رسالت بزرگی به عهده حوزه‌های علمیه، علما، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و پژوهشی است. نظرتون رو به 2 عامل پیشرفت که دعوت پیغمبر بر عبود جلب می کنم، یکی اشداء علی الکفار و یکی هم رحماء بینهم. اختلافات رو کنار بگذاریم، با یکدیگر قلب هامون رو نزدیک کنیم، وحدت پیدا کنیم. آقا در جلسه با علمای سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی فرمودند دشمن 2 هدف را می زند، یکی وحدت امت، یکی امنیت ملت، و ما باید در این 2 موضوع صف واحدی باشیم و مشتی باشیم در مقابل دشمنان اسلام که این مسئله رو نباید فراموش کرد. اما جهاد سیاسی پیغمبر برای تشکیل جامعه اسلامی و جامعه توحیدی است. امروز انقلاب اسلامی ما به رهبری امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری با پشتیبانی این ملت تشکیل حکومت اسلامی است، بر اساس او رسیدن به تمدن اسلامی است و این رسالت امروز ماست. نمیتونیم غافل باشیم. من همینجا توی پرانتز عرض میکنم خطابم به رؤسای دانشگاه ها و به جاهای مختلف است که اجازه ندید بچه های حزب اللهی از هیئت های علمی با یک بهانه ای از دانشگاه بیرون برن. بچه های حزب اللهی، نه اونایی که نامه نوشتن تو آشوب ها بر علیه این انقلاب، نه، انسان های مخلص حزب اللهی و بسیجی. و به همه دستگاه های تبلیغاتی عرض می کنم اگر قرار است جامعه اسلامی شکل بگیرد، دستگاه های تبلیغاتی استان باید کمر همت ببندند برای این کشف اجاب و بیبندباری و این همه فسادی که در این مسیر هست. غافل نباید شد از این مسئله. نمیتونیم، مسئولین فرهنگی استان مسئولند، غافل نمیتونن باشن از این فسادهای مختلف. اگر قرار است اسوه باشد رسول الله، باید توجه کنیم که در جهاد سیاسی که 10 سال پیغمبر اکرم حکومت تشکیل داد و جامعه اسلامی و جامعه توحیدی رو هدف قرار داد و پیش رفت. پیغمبر اکرم در جهاد نظامی هم تلاش گسترده‌ای کردند و 60 جنگ در دوران حضور در مدینه داشتند. غزواتی مثل احزاب، خیبر، بعد صلح حدیبیه و ده‌ها مسئله دیگری که در این جهت بوده. آیان عزیز، امروز هم ما با جنگ ترکیبی دشمن روبرو هستیم. از فضای مجازی عقل و ذهن بچه‌های ما رو می‌برند، ایمان و اعتقادشون رو می‌برند. باید تولید محتوا کرد، از همین فضا استفاده کرد، تشنگی نسل جوان را و جهانیان را پاسخ مثبت داد. اینجا باید تلاش کرد، فعالیت کرد و دقتی در این جهت داشت. امروز هم با ما می جنگن. جنگ اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، جنگ نر، جنگ روان و روحی روانی با جامعه اسلامی ما. در مقابلش نمیتونیم سکوت کنیم، باید محکم بایستیم. و آقا فرمودن اشد اگر اونا هستن، ما شدیدتر از اونا در مقابلشون میستیم. و این انقلاب امانت الهی است. اقضوا تورثوا ابناکم مجدا. این انقلاب امانت دست من و شماست، به آیندگان باید سالم سپرد و این مسئله رو داشت. بنابراین هدف از این جهاد، جهاد نظامی، ایجاد انسجام درون تشکیلاتی جامعه اسلامی و حکومت اسلامی است. به این نکته است که مقام معظم رهبری به او توجه ویژه‌ای دارد. به این مطلب امروز رسالت ماست. ما نمیتونیم ازش غافل باشیم و این نکته رو نادیده بگیریم. وقت اذان است و وقت من هم تمام، ولی میخوام عرض کنم عزیزانم، با هم باشیم، با اخلاق باشیم. پیغمبر بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق، اخلاق، حسن خلق، عبادت خالصانه، تأسی به مقام معظم رهبری و پیروزی هایی که در پیش رو داریم. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب را که جامعه اسلامی ماست به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما. خدایا مقام معظم رهبری را تا ظهور امام زمان با عزت و اقتدار نگه دار. بنیای وحدت امت ما را تقویت بفرما. دشمنان ما را خوار و ذلیل تر بگردان. عاقبت ما را با شهادت ختم به خیر بگردان. عبادات قبول بالنبی و آله. الفاتحه مع الصلوات.